Allô. برای سلامتی آن آزان سلامت بسم الله الرحمن الرحیم و بهین السعیم الحمد لله و سلامون على عباده الذین اصطفا الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درباره جمع بین دو تا روایت بحث میکردیم. مسئله ما این بود که حکم آب استعمال شده در غسل جنابت چیست؟ آیا دوباره می شود از اون آب برای رفع حدث استفاده کرد؟ ادله اصول و نصوص را تعرض کردیم و رسیدیم به دو تا روایت. این دو تا روایت در مرحله تعرض ابتدایی رسیدن. یک، روایت عبدالله ابن سنان وسائل جلد یک باب نه از ابواب ماء مضاف حدیث 13. احمد ابن هلال مشکل توثیق داشت، بحث مفصل به عمل آمد. ما فعلا گویا معتبر اعلام میکنیم ایشان را و رسیدیم و در نقطه مقابل رسیدیم به روایت صحیحی از علی بن جعفر. همین ابواب ماء مضاف، همین کتاب، باب 10 حدیث 1. این دو تا خبر و روایت تعارض دارند. دیروز برای شما گفتیم، دیروز درسی، که تعارض جنبندی این شد که شهرت قدمایی مرجحه. نکته جدیدش این بود که سید الخوئین شهرت قدمایی را قبول نداره، شهرت را اعتبار براش قائل نیست، اما شهرت قدمایی عملی رو جابر میداند. اون هم در ضمن کلامش آمده، میگه شهرت عملی قدمایی اگر توثیق آن بیافریند واقع ندارد، ثابت کردنش کار سخت. پس اعتراف ضمنی، پس اعتراف ضمنی شد که شهرت عملی قدمایی جابر هست، اما در واقع وجود واقعی ندارد، که شرحش رو دادیم که گفتیم وجود واقعی هم دارد.
میشه داریم مماشات در واقع بکنیم، میگه ما که قبول نداریم،
مماشاتی نیست، فقط یک انقلت میکنه، بعد از این قلت هم جوابش. این خطب و اشکال لو سلم نبیده، اگر لو سلم میگفت فرمایش شما خود مماشاتی نیست، این قلتیه، یادتون نران مماشاتی لو سلمیه و التزام این قلتیه. این قلت میکنه جوابش رو بگید که جوابش اون بود و گفتش. نکته جدیدی بود که بعضی از عزیزان نبود بشنه. بعد از شهرت که شد، شهرت ایشان در مقبوله هم که رد میکنه، میگه شهرت در مقبوله به معنی اجماع پس از اون که سائل سوال میکنه، شما سوال کردید که خب اجماع مجمع علیه و خبر معتبر، نه سائل سوال میکنه میگه اذا جاء اذا کان عنکم خبران مشهوره، فازم ایشان میگه این مشهوره متواتره اینه که اون اشکالو کرد. ترتیب ایشان میفرماید ترتیب در مقبوله بیان نشد، فقط در اوصاف ما افقهیت رو مقدم میداریم. به خاطر چه؟ مقومه و نقش موضوعی دارد. فقیه حکم افقه بودنش موضوعیت دارد، تقدمش بر اساس تناسب حکم و موضوع، اما بقیهش در مخبوله ترتیب بیان نشد الا بین موافقت کتاب و مخالفت عامه که ترتیب اون هم در صحیحه راوندی حدیث شماره 29 در همین باب. این تعارض و تراجیح تا اینجا که آوردیم، الان فرض کردی تا اینجا که این دو تا روایت تعارض میکند، یه بحثی را در تعارض برای شما بعد از حل این قضیه بگم یادم نرد، که ما در تعارض تساقط و اختیار میکنیم یا تأخیر، هر دو دلیل دارد، دلیلشو بگیم که یک مقدار توضیح لازم دارد. اما الان این دو تا روایت تعارض کردن، قوت دلالت هم یکسان بود، دوتا ظاهرن، سند هر دو معتبرن. یک نکته اینجا اضافه کنیم تقریبا جدید، فقها ها میگوین که دیروزم اشاره شد، اگر دوتا روایت تعارض بکنه، یک روایت متواتر باشد، روایت دیگر خبر واحد معتبر، اون روایت متواتر رو مقدم بداریم بر اساس تقدم. آفرین، جزاک الله خیرا، بر اساس تقدم علم بر بر غیر علم. و اگر یک طرف متعارضه خبر مستفید باشد، طرف دیگر خبر معتبر، بازم مستفید و مقدم بداره بر اساس
اطمینان.
نکته جدید اینجاست، اگر تا اینجا تقریبا اختلافی نیست، اگر یک طرف متعارضه یک خبری معتبری باشد در حد خبر موثق، راوی هم از ابناء عامه است، طرف دیگر خبر صحیح اعلایی با سه تا سند داره، سه تا تاریخ داره، مشایخ و اجلا، اصحاب اجماع، مشایخ سلاس، زراره و محمد ابن مسلم و ابوبصیر ابن عمیر و بزنطی و امثال، این سند صحیح اعلایی، اون سند دیگر فقط معتبر چه میکنی؟ کار مشکلی است. یکی از معضلات بحث رجالی و اجتهادی اینجاست. فقهایی که به قاعده زیاد توجه دارند اینجا ترجیح اعلام نکردند. سید الاستاد و اضراب و امثاله قاعده و ترجیح نیستند. ترجیح در دو مورد تواتر و مستفیض، خبرین معتبرین، صحیح علائی هم معتبره، یک مقدار پررنگ، خبر ثقه و موثق هم معتبره، کمی کمرنگ. نسبت به اون ترجیح اعلام نمی کنه. کار بسیار مشکلی است. اما ایشون سید الاستاد در همین بحث ترجیحات و بحث از حجیت خبر واحد به یک نکته اشاره میکنه، اون هم ردن علیه، به خاطر اینکه اون نکته رو رد بکنه. میگه که میفرماید کسانی که میگویند خبری که از لحاظ سند صحت و استحکام و وثاقتش بیشتر باشد بر خبر ثقه‌ای که فقط اعتبار را در حد اقل به دست آورده است ترجیح داره، بر اساس مفاد صدر مقبول است. اوثق و هما می فرماید اوثق و هما مربوط به حکمه اینه. بنابراین ترجیحی که گفته می شود پایه و اساس ندارد، چون پایش اونه و دیدیم پایه از پایبست و ایران از به طرف حکمه این رفته. اما کسانی که قائلن به ترجیح در این مورد، تنها حرفشان این نیست، بلکه به ذهن شریفتون سپرده باشید. چه گفتی؟ گفتی موضوع حجیت خبر وثوق به صدور، و بعد دو تا خبر متعارض رو دیروز گفتیم باید از جمیع جهاد متساویه این باشد، سند، دلالت و یه چیز اضافه کرده و قوت دلالت، نص و ظاهر مثال زدن و قوت دلال و نص. الان اوثق بودن قوت دلالته، بنابراین خبر صحیح اعلایی با یک خبر معتبر در حد اقل متساویه نیستن. از لحاظ قوت دلالت به قول مرحوم شهید صدر با هم فرق میکنن. قوت دلالت صحیح اعلایی نسبت به خبر معتبر حد اقلی ملموسه. سه طریقه مشایخ، اون یک دونه طریق یه توثیق شده است که این سنی دروغ نمیگد، قابل مقایسه نیست. بنابراین ترجیح وجدانیست، منتها قائلش بسیار قلیل و من عبادی الشکوره. فقط سید الخویی میگه که قولی هست، اما شاید اکثر محدثین برینن که اینجا دیگه ترجیح نیست، همان تعارض. انتخاب با شما. ما شرحش دادی، نظر هم اعلام شد.
جهت دلالت به جهت صوفی دوتاست.
بله.
باید صوفی و سالاته
بله. قوت سند و قوت دلالت بله درسته. ما دو چیز گفت، سه تا نکته گفتیم، صحت سند، صحت دلالت و قوت سند و دلالت. توجه که اگر من گفتم قوت دلالت کامل نبود، قوت سند و دلالت. لذا صحت و قوت دو تا نکته است. سند هم صحت دارد و قوت دارد، دلالت هم صحت دارد و قوت دارد، کاملا ملموسه. متوجه شدید؟ خدا خیرتون
باشه. اگر اینجا بگیم این سرطیر سیه راوندی رفتیم دو تا از مرجعات رو ذکر میکنه، شاید میخواد به ما امام علیه السلام بفرمایید که ما معیار داریم به شما بگیم، مطلق المرجع معیاره، نه اینکه این مرجعات خاص بزا میریم. در یه روایت دو تا رو ذکر میکنه، در یه روایت مثلا سه تا رو ذکر میکنه.
خوبه. همین... خوبه، این استنباط شما خوبه، در حد استحسانه. در حد استحسانه خوبه.
اگر اینجا رو افتید راوندی یک شد دکنه بوده
دیگه. خب شما اینی که به اصطلاح حدس خوبی میزنید در حد استحسان اید نمید، استحسان شما آزادی استحسانی داشته باشید، اما دلیل نیست به حضور شما. ولی استحسان خوبه، استحسان اید نمید.
این موضوع حجت خبر که مصور سنون هست این اشتحال داریم باز نسل نمید
در چی؟
در اینکه موضوع حجت
قطعی است، از قطع از وجدانی است، از مختلف جوانب این حقیقت است. تمام. این مطلبی که گفتیم الان اجازه بدید که تعارض رو دیگه به میدون بکشیم. سفره تعارض رو پهن کنید. سفره تعارض رو که پهن کردید، مرحوم صاحب وسائل به تمامی راه‌حل‌ها، مرجحات و راه‌حل‌های تعارض اشاره کوتاهی میکنه. میگه تقیه هست، احمد ابن هلال روایتش مطابق تقیه است، حمله بر کراهت بشود این طرف رو بگیریم، روایت مجاوزه، میگه این حرف ها هست قابل جمع. اما صاحب جواهر، کتاب جواهر جلد یک صفحه 363 حرف آخر میزن، میفرماید تعارض اینجا خطری ایجاد نمی‌کنه. چرا؟ چون روایت احمد ابن هلال ضعیف است، فی غایت الضعف، قابل معارضه نیست. و بعد هم مطابق تقیه هم هست. اون مدلولی که خبر احمد ابن هلال اعلام میکنه مطابق فتوای عام است، پس تقیه هم داره، احتمال تقیه هم وجود دارد. بنابراین روایت صحیحه علی ابن جعفر را مقدم میداریم و حکم همان است که مشهور گویا گفته ام و در متن آمد. این درست شدهش؟ اما سید الخوئی می فرماید که روایت احمد ابن هلال از اساس اطلاق ندارد. گفتیم تعارض یا بین العامین هست و یا بین الخاصین، بین عام و خاص تعارضی نیست، اصلا تعارض زمینه ندارد. می‌فرماید روایت احمد ابن هلال اطلاق ندارد، فقط صورت غسل جنابت رو می‌گیرد که جنوب بدنش نجس باشه. چرا؟ قرینه داریم، دو تا قرینه داریم که منظور از غسل جنابتی که در این روایت آمده اون غسل جنابتیست که ازاله خبث و رفع نجاست شده است. قرینه اول قرینه خارجی. قرینه خارجی رو ایشون این گونه عنوان میکنن، میفرماین در روایات آمده است باب 26 حدیث 1 و 2 از ابواب جنابت جلد 2 وسائل و 6 آمده است که امام می‌فرماید تو که می‌خواهی غسل جنابت بکنی اول بدنت رو از خبث و نجاست تطهیر و پاکیزه کن و نگهی غسل جنابت رو انجام بده. این ما را ارشاد میکند به این حقیقت که غسل جنابت اینطوریه. ایشان به روایت استناد کرد، حقیقت این است که نیاز به روایت نداریم. این قرینه خارجیه یعنی واقعیت های عملی نوعی، نوعا جنوب که غسل جنابت میکنن واقع عملی اینه که در همون یک عملیات غسل هم ازاله نجس نجاست میکنن و هم غسل. کم و به ندرت اتفاق بیفتد ازاله نجاست از بدن بکند بعد از چند ساعتی بعد غسل جنابت. این اتفاق نادری است. نوع عمل اینطوری. این قرینه خارجی. اما قرینه داخلی بازم ایشان از روایت کمک میگیرد. این قرینه داخلیش خب خوبه، از خود این روایت استفاده میکنن. میفرماید در روایت احمد ابن هلال باب 9 حدیث 13 که آمده است ذیل روایت اما الذی یتوضع الرجل به فیغسل به وجهه و یده فی شیء نظیف فی شیء نظیف. ابتدای روایت میگه اگر غسل بکند و آب استعمال بشود به شستن صبح و غسل جنابت لا یجوز ان یتوضع. این اول میگه. بعد میگه اگر کسی در شیء نظیفی این آب رو استعمال کند، معلوم میشود اینجا که گفته از در شیء نظیف صدر روایت که میگه جایز نیست در صورتی است که ازاله خبث و نجاست شده باشد. مطلب خیلی خوبی است. روایت ظهورش به این مطلب کاملا قابل درک است. بنابراین این روایت از اساس اطلاق ندارد، اختصاص به صورت ازاله نجاست دارد. اطلاق که نداشت این روایت می شود خاص، روایت علی بن جعفر می شود عام، بین خاص و عام که دیگه تعارضی نیست. مطلب ثابت می شود که اگر غسل جنابت در صورتی که ازاله نجاست در ذمنش نباشد اشکالی ندارد، طاهر بودنش قطعی است، مطهر و رفع حدث هم میکند. جمعی است که ایشان فرموده درست و صحیح. سید الحکیم در مستمسک جلد یک صفحه 224 این مطلب رو تقریبا به همین سبک و سیاق منتها با یک مقدار اختصاص اعلام میکند که این دوتا روایت جمعش این است که روایت احمد ابن هلال حمل بشود در صورت ازاله خبث. اما میفرمایند از لحاظ تحلیل فرق میکنه. ایشان میفرمایند این جمع عرفی است، نه اینی که علاج تعارض قبل از وقوع. سید الخوئی تعارض زمینه تعارض رو از بین برد، ایشان میفرمایند جمع عرفی است، منتها همین مطلب به همین سیاق. جمع عرفی با از بین بردن زمینه تعارض چه فرق میکنند؟ دیروز برای شما گفتم که در اصطلاحات میگیم جمع عرفی و جمع تبرعی. جمع عرفی آن است که وجه محمل داشته باشد، جمع تبرعی آن است که بدون محمل بگیم درگیری نشود، بدون هیچ دلیل و توجیهی درگیری رو کنار بگذارد. از سید الحکیم میفرماید جمع عرفی است، دو تا دلیل تعارضش رو میکنن، بعد از تعارض میرسن به جمع عرفی. چرا؟ چون روایت احمد ابن هلال محمل دارد. ملاک جمع عرفی چه بود؟ محمل داشته باشد. تمام؟ یه نکته رو بگیم و جمع‌بندی بشود و اون این است.
تو زمینه تعارض از بین نمی‌بره؟
زمینه تعارض از بین تعارض هست. بعد جمع عرفی، جزاکم الله خیر، جمع عرفی با قولی که سید خوبی گفت فرقش اینه که جمع عرفی همیشه بعد از تعارضه و اون درست کردن عام و خاص مقتضی تعارض رو در نطفه خنسا میکنه، زمینه برای تعارض باقی نمیگذارد. این مطلب تمام.
ابتدایه جمع عرفی و این هست که محمل رو انسان بیاره.
درست
رضا فرمایش مرحوم حکیم بهتر نظر هست
دیگه. حالا انتخاب با شماست، من اینجا چیزی برای شما تحمیل یا القاده می کنم. هر دو نظر گفته شد، تطمیمش کمی گوش بدیم که بعضی از نکات ظریفی ممکنه در کار باشه. تعارض صورت گرفت، یا جمع عرفی شد یا زمینه تعارض از بین رفت. تحقیق این شد، فتوایی که در متن آمده است آبی که در غسل جنابت استعمال شده باشد طاهر است، در صورتی که بدن طاهر باشد بلا اشکال. و اما رفع حدث هم می کند، با همون آب می شد وضو و غسل انجام داد. مشهور این است که بله امکانش هست و اشکالی وجود ندارد. اما
اگر هر پای خروج قبول بکنی اصلا زمینه برای جماعتی دیگه باقی
بود؟ باقی جماعتی دیگه اصلا تعارض نشد، دلیل جواز تکتاز میدان جائز است.
نه فکر کلن در هیچ کجا ما جماعتی دارم.
نه فرق میکنه جاهاش فرق، اینجا باقی بود. این مطلب که گفتیم حکم معلوم شد برای ما، جایزه بلا اشکال، اما اگر آب دیگری وجود داشته باشد، آبی که استعمال نشده، سید یزدی طباطبایی یزدی میفرماید که اگر آب دیگر بدون استعمال وجود داشته باشد، احتیاط این است که به اون آبی که استعمال نشده است غسل بکن. سید اصفهانی، سید ابوالحسن اصفهانی و سید بروجردی میفرماید این احتیاط ترک نشود. شیخ حائری و میرزا عینایی میفرمایند احتیاط که ترک نشود، اگر آب دیگری وجود نداشت جمع بکنن بین غسل و تیمم، در حد خریب فتواست. مرحوم عینایی و شیخ حائری این دوتا مطلب رو که اینها اعلام میکنن، ما دیگه عالم غیب که نیستیم، طلبه ضعیف و بیچاره. ممکنه مستند میرزا عینایی و شیخ حائری این باشد که همان روایت احمد ابن هلال دلالتش کامله و برای روایت علی ابن جعفر هم محملی پیدا بکنن، اونو حمله بر کرامت اینها بکنن. منتها تحقیق اینه که روایت احمد ابن هلال اولا ضعف سندش یک مطلب ملموسی است که احمد ابن هلال بین ناسبی و غالی بودن مردده، و ثانیاً محمل برای اون روایت کاملا ظاهر و هویداست، و ثالثاً نکته اصلی، ما برای نجاست ما دلیل و سبب لازم داریم، بدون سبب و دلیل حکم به نجاست نمیتوانیم صادر کنیم. طهارت یا همچنین متحریت ما وجدانن ملموس بوده، الان به یک بدن پاکی تماس گرفته، درست مثل یک ظرف مایلی که از بالا بریزد بیاد پایین. سبب آلودگی وجود ندارد، پس طهارت و مطهریتش مضافن بر ادله عامه و دلیل خاص و نظر اکثریت یک امر وجدانی است. یه نکته براتون بگم، روز گفتی پری روز که ادله به طور کل دو دست است، یک ادله عقلی، دو عقلی فلسفی، دو ادله شرعی و اعتباری. ادله عقلی باز به دو قسم تقسیم میشد، نظری ضروری. ادله شرعی به دو قسم تقسیم میشود، لفظی بلو. یک تتمش باقی مونده، تتمه اینه، گفته بودیم ادله عقلی که در اصول به کار میرود اون عقلیست که خود اصول میگرد، یه چیزی دیگه ای نیست، یه چیز دیگریه. ادله عقلی به معنی کلمه نیست که ادله فلسفی باشه، ادله عقلی به معنی کلمه ادله فلسفی، ادله عقلی اصولی اصطلاح خودش اخلاقی درش هست و فلسفی هم به ندرت هست. قبح اقاب بلا بیان دلیل عقلیست. چه دلیل عقلیست؟
اخرایی
نه فلسفه
نه فلسفه نه فلسفه نه فلسفه نه فلسفه نه فلسفه نه فلسفه نه فلسفه نه فلسفه نه فلسفه نه فلسفه نه فلسفه نه فلسفه نه فلسفه نه فلسفه نه فلسفه نه فلسفه نه فلسفه نه فلسفه نه فلسفه نه فلسفه نه فلسفه نه فلسفه نه فلسفه نه فلسفه نه فلسفه نه فلسفه نه فلسفه نه فلسفه نه فلسفه نه فلسفه نه فلسفه نه فلسفه نه فلسفه نه فلسفه نه فلسفه نه فلسفه نه فلسفه نه فلسفه نه فلسفه نه فلسفه نه فلسفه نه فلسفه نه فلسفه نه فلسفه نه فلسفه نه فلسفه نه فلسفه نه فلسفه نه فلسفه نه فلسفه نه فلسفه نه فلسفی است نه اوقبه کلامی است.
نظر فلاسفه میگه
این دلیل کلامی است. قبح عقاب بلا بیان یا عدم صحت تکلیف ما را یتاق، اینا ادله کلامی است. در اصول اینا را ادله عقلی میگن. یا مثلا اولویت، این دلیل در فلسفه اینو بهش میگن ضرورت، این دلیل عقلی جز از ادله عقلی اصول. و در ادله اخلاقی رو هم میگن دلیل. اکثریت ادله عقلی در اصول ادله اخلاقی است. این دیگه گرفتیم یک نکته
فرقی به خود شما در کتابهایتون میگن شما بنای اخلا را ما آوردید، عقل ما آوردید، فطرت ما آوردید.
درست
اینا
حالا اگه بخواید ادله فطری با ادله عقلی فرق میکنه. ادله عقلی با ادله فطری فرق میکنه. ادله عقلی آن است که بر اساس براهین به حکم عقل باشه، مثل تناقض، مثل علیت. ادله فطری از ادله است که خواست و توافق کل بشر به ما هو بشر روش محقق بشود بر اساس حکم فطرت، مثل حب ذات. این یک دلیل فکری. من الان وجدان رو میخواستم شرح بدم، مقدمه‌اش برای شما گفتم که اون سوالتون با عجل رفتی نشد چند. گفتم وجدانیست. دلیل وجدانی دو تا اصطلاح دارد. یک مرتبه وجدان در تربیت و اخلاق و تعاملات انسانی به کار می رود، میگه وجدان آدم قبول نمی کنه. یه مطلب. یه مرتبه در بحث اصول به کار می رود که میگن این امر وجدانی است. این دوتا رو با هم از هم جدا کن. اون وجدانی که در بحث اخلاق و تعاملات اجتماعی انسانی به کار می‌رود، اقتضای مشترک فطرت و عقل است. عقل و فطرت به طور مشترک چیزی را که اقتضا بکنند میشد وجدان. میگه وجدان آدم ناراحته. وجدان اجازه نمیداد بر مظلوم و ستم دیده ظلم روا بداریم، اذیتش کن. اینها نه مسائل وجدانی علمیست نه فلسفه. این یک نکته. اما وجدانی که در اصول به کار می رود که ضرب المثل براتون مشهوده که عدم الوجدان لا یدل على عدم الوجود، وجدان در اصول درک حسی است، مشاهده ملموس خارجی را میگیم وجدان. بنابراین این مطلب طهارت این ما وجدانی است. در یک صورت ما باید تبصره اعلام کنیم که اگر احتمال ضرر بدیم به بدنی استعمال شده است، نجاستی وجود نداشته، میکروب و مرض و بیماری ممکنه توسط اون آب آمده باشد، آب با خودش اون میکروبو حمل کرده، اگر استفاده کنیم احتمال ضرر است. در این صورت استفاده می شود از این قاعده فقهی که خوندید. کدوم قاعده فقهی؟ قاعده شبیهشه
استحسان.
بله
دفع ضرر.
آره کامل نمی کنید. ابه در مطمئن احسن تو سید العجل، خوب گرفتید از موقعیت استفاده. از سید و زرنگ روز چهارشنبه که هنوز نیست دیگه، سه شنبه بنابراین ایشان حسن استفاده کردن. یه دونه قانون دارید، الفاظ و مفرداتش رو دادن دوستان، ایشان کاملش دارن. قاعده وجوب دفع ضرر محتمل. اما چند تا نکته دارد این قاعده. یک، احتمال عقلایی باشد، نه احتمال عقلی. برای احتمال عقلی هر کجا هست، اونجا که نشستیم احتمال عقلی از ضرر وجود داره. احتمال اگر احتمال عقلایی بود، عقلا حکم میکند. پشتوانه این قاعده هم خود اخلاست که میگیم بنا یا سیده، فرق بین بنا و سیده که دیگه نیست. میدونم بنای اخلا یا سیره اخلا اینه که اگر احتمال اخلایی نسبت به ضرری بدهید اجتناب کنید. بنابراین حکم به اجتناب میشود در یک صورت، و اون صورتی است که احتمال ضرر وجود داشته باشد در حد احتمال اخلایی. صورت مسئله های ما چهار صورت بود. صورت اول، و ما انسانی
آب برای وضوع باشه،
وضوع
مستعمل در
مستعمل در وضوع. صورت دوم، احسنت. صورت سوم، آب مستعمل. صورت چهارم که فردا بحث میکنیم، غساله نجاست و ترشحات. از عزیزانی که میگفتن محل ابتلاش کمه، غساله استنجا محل ابتلاش خیلی زیاده. غساله استنجا محکوم به طهارت است، مشهور اینه. صورت چهارم مسئله و یا دلیل خاص دارید یا محل اختلاف. فقط یک نوع غساله استنجا یا غساله هر شیء نجسی بحث دارد و آثار عملی هم زیاد دارد. انشاءالله فردا دنبال کنیم برای سلامتی آقا امام زمان و شادی روح آقا امام صادق. صلوات کنم.
فخامات موجوده؟
آره تو بار
رسیدید؟
آیه چه روایت میتونید؟
چیز تمام شده؟
هم
آیین زندگی؟
بله.
آه
هم آیین زندگی تمام شده هم
فخامات
آره. من گفتم اگر بگردم تو خواهر دارم غیر از جامع درسه